من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ورحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام سبحان ارواح نافدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از موضوعاتی که نیاز به بحث جدی و از جمله باز تولید مفهومش در این شرایط هست، جهاد در اسلام هست که مصداق کاملش جهاد سید الشهدا علیه السلام هست. ما این مفهوم رو باید مورد دقت و بررسی قرار بدیم و شبه زدایی ازش کنیم و نگذاریم این مفهوم تحریف بشه. یکی از مفاهیمی که دشمن تلاش میکنه او رو تحریف بکنه تا جلوی نفوذ فرهنگ اسلام رو در جهان بگیرد، همین مفهوم جهاد اسلامی است و درگیری. میدانید تو شرایطی که دشمنان ما، دشمنان ادیان الهی، جنگ‌های بزرگ در جهان راه می‌اندازند و همه کشتارهایی که الان در جهان هست به نوعی به اونها مربوط میشه و برنامه‌ریزی برای این کشتارها می‌کنند و برای تفسیر معقول بودن این جهاد مکاتب فلسفی و اجتماعی ایجاد میکنن و این مکاتب رو به کار میگیرن برای دفاع از یک جنگ و کشتار و ظلم و ستم. در همین شرایط جهاد و درگیری و جنگ و مقاومت اسلامی رو تحریف میکنند و با خشونت و یک نوع حرکت‌های انتحاری غیر معقول او رو تفسیر میکنند. اینه که از نوع ما باید به تفسیر این مفهوم بپردازیم و ببینیم جهاد و جنگی که اسلام از او دفاع میکند چه جهادی است. یکی از خصوصیات مؤمنین باید اینجوری باشه، این از صفات خواص اصحاب سید الشهدا است در زیارت حضرت قمه بنی هاشم سلام الله علیه و در زیارت حضرت مسلم ابن عقیل این تعبیر رو داریم: المبالغون فی جهاد اعلاه. در درگیری با دشمنان ما باید اهل مبالغه در جهاد باشیم، در درگیری با دشمنای اسلام. ولی خب این مفهوم هم مثل خیلی مفهوم های دیگر دچار تحریف میشه یا متاسفانه سعی میکنن منفعلانه با این مفهوم برخورد کنن، در مقابل حمله دشمن برخورد انفعالی با مفهوم میشه یا متحجرانه. این مفهوم باید از نو بازسازی بشه و معلوم شه که جهاد اسلامی چیست و اصلا ما بدون جهاد میتوانیم به صلح برسیم یا سیر به طرف صلح جز از وادی جهاد و درگیری و جنگ عبور نمی کنه. خب اگر جهاد هست، موضوع این جهاد چیست؟ مقصد این جهاد چیست؟ سبیل این جهاد چیست؟ مناسک این جهاد چیست؟ یا باید این مقداری بحث بشه. البته می دونید این بحث بسیار گسترده و پردامنه است که از دیرباز در علوم مختلف اسلامی موضوع بحث بوده. در تفسیر مفسرین مفصل بحث کردن، محدثینی که از ابواب احادیثی که نقل کردن کتاب باب جهاد عدو، فقها بحث کردن، اما در این حال ما و کسانی که ناظر به تحلیل مباحث اجتماعی بودند از دیرباز به این بحث پرداختند. در متأخرین مثل استاد بزرگوار مرحوم شهید مطهری چند جا این بحث رو در آثارشون مورد دقت و بررسی قرار دادن. ما از نو نیاز داریم که این مفهوم رو تحلیل کنیم، نه فقط برای اینکه شبهات نظری اونها رو پاسخ بدیم، بلکه مبنای برنامه ریزی ما در دنیای امروز و درگیری با دنیای کفر باید باشه. حالا من مقدمتاً اینو عرض میکنم که ببینید، من خیلی در مکاتب غربی مطالعه نکردم و ادله‌ای هم داشته، ولی این مکتب‌های غربی دیدید برای اینکه جنگ و درگیری و تحلیل بکنن از اصل فلسفه خلقت شروع میکنن و او رو پشوانه قرار میدن، این مفاهیم پایه رو، برای اینکه یک جنگ رو توجیه به تفسیر بکنن. حالا فرض کنید مثلا مارکسیستا که به قول خودشون مکتب مبارزه رو داشتن و علم مبارزه رو داشتن، برای اینکه جنگ هایی که تو تاریخ میخواهن را بندازن، درگیری هایی که تحریف میکنن بین طبقات اجتماعی، این درگیری ها رو توجیه بکنن و تفسیر بکنن و انگیزه برای این جنگ ها درست بکنن، از فلسفه هاشون، از فلسفه‌ای که اصل آفرینش رو تفسیر میکند، اصل هستی رو تفسیر میکنه، تا فلسفه تاریخشون که حرکت تاریخ و تکامل تاریخ رو با او تفسیر میکنن، به کار میگرفتن که از جنگ های کارگری دفاع بکنن، از جنگ های طبقاتی که به راه می اندازن دفاع بکنن. این مبانی رو بعد تبدیل می کردن به شیوه های مبارزاتی و دانش مبارزه و بعدم مدعی بودن که دانش مبارزه در اختیار ماست. من حتی یادم اوائل انقلاب که پیروز شده بودیم، اینها می گفتن روحانیت نمی تونه مبارزه رو رهبری کنه، چون مبارزه علم می خواد، علمش هم فقط در اختیار ماست، ما علم مبارزه رو بلدیم، بلدیم چجوری انگیزش ایجاد کنیم، چجوری جبهه رو در عالم آرایش بدیم و این جنگ رو مدیریت علمی بکنیم تا به نتیجه مطلوب و پیروزی برسه. و به همین دلیل میگفتن که به زودی زعامت این جنگ انقلاب به دست ما میفته، چون مبارزه دانشی میخواد و دانشش دست ماست. این دانش از فلسفه شروع میشد تا شیوه های مختلفه انگیزش اجتماعی و درگیری و جنگ، از جنگ‌های پارتیزانی تا جنگ‌های منظم قواعدی براش داشتن. برای اینکه درگیریشون رو تفسیر کنن سر دنیا که چرا باید طبقه کارگر برای تأمین منافع مادی خودش با یک طبقه دیگر درگیر بشه، جنگ‌های بنیانکنی که ده‌ها میلیون گاهی آدم درش کشته شده، برای تفسیر اینها فلسفه استفاده میکردن که عالم رو تفسیر میکردن، تاریخ اجتماعی بشر رو و تکامل تاریخ اجتماعی رو تفسیر میکردن به دنبال این تفسیر تاریخ اجتماعی اون وقت میومدن از این مبارزات دفاع میکردن که الان مسیر تکامل تاریخ اقتضای این جنگ و مبارزه رو داره. از یه طرف ضرورت فلسفی جنگ رو اثبات میکردن که اصلا نمیشود جنگ نباشد، این تضاد درونی عالم ماده به جنگ اجتماعی هم ختم میشه، همون که تبدیل میشه به درگیری اجتماعی. همون منطقی که در تکامل ماده است در تکامل اجتماعی هم حاکمه. برای اینکه یه جنگ رو توجیه بکنن میگفتن این جنگ ضروری، اصلا اجتناب ناپذیره، مسیر تکامل تاریخ از این جنگ و درگیری میگذره. و بعدم برای اینکه این جنگ رو اخلاقی جلوه بدن میگفتن این جنگ جنگیست که برای حاکمیت عدالت هست، ما دنبال عدالت هستیم و عدالت هم به مکتب فلسفی خودشون تعریف میکردند. اگر عدالت اقتصادی میگفتن مبتنی بر مکتبشون بود. من این رو به عنوان مثال عرض کردم، الان هم همینطوره. جنگی که غرب بر علیه دنیای اسلام راه انداخته و از او به نام جنگ چهارم یاد میکنه و جنگ همه جانبه است، یعنی یک جنگ بدون مرز، جنگ فرهنگی، جنگ اقتصادی، سیاسی و جنگ نظامی است، واقعا یه جنگ بدون مرز هم هست، جنگ نرم، جنگ سخت، همه چهره های جنگ رو دارن دنبال میکنن بر علیه اسلام. از جنگ نرم که مشهود نیست، محسوس نیست، ولی واقعا جنگ نبرد جبهه مقابل هم میتونه از پا در بیاره، تا جنگ سختی که شما میبینید اردوکشی نظامی و استفاده از شیوه های جنگ نظامی است، همه رو به کار گرفتن. اگر ازشون بخواید این جنگ رو تفسیر کنن که چرا می جنگید، براتون ده ها جلد کتاب فلسفی تا فلسفه اجتماعی هم طور تفسیر می کنن دیگه. بعدم پشت دستش ده ها آکادمی بزرگ و مراکز تحقیقاتی بزرگ دارن پژوهش میکنن و هزاران محقق که این جنگ رو مدیریت کنن سامان بدن برای اداره این جنگ، برای غلبه فرهنگشون بر جهانه. این جنگ هم چه چیز رو دنبال میکنه؟ غلبه مطلق فرهنگ مادی، یعنی حاکمیت به قول خودشون ایدئولوژی مدرن بر همه فرهنگ ها. اون حرفی که بعد از حمله به کشورهای اسلامی و خاورمیانه اندیشمندان و دانشمندان و آمریکا در دفاع از بوش گفتن، این حرف همیشگیشونه. میگن ایدئولوژی امریکایی باید جهانی بشود و این اقتضا میکند جنگ رو، و این جنگ هم جنگ کاملا اخلاقی است. همینطوری که اونها برای تفسیر جنگشون از مکتبهای فلسفی خودشون، از مکاتب اجتماعی خودشون، از دانششون، از علوم انسانی استفاده میکنن، ما هم در جبهه مقابل باید این کار رو بکنیم، باید یه بنایی بذاریم برای ساماندهی به این درگیری. این جنگ همه جانبهی که بین دنیای اسلام و دنیای کفر هست، همینطوری که دشمن دنبال غلبه مطلق کفر هست، ما هم دنبال غلبه مطلق اسلام باید باشیم. و این نیاز به این داره که تو همه لایه ها ما این جنگ رو تحلیل کنیم و مرزهاشو معین کنیم بین انفعال و تهجر، نه منفعلانه حرکت کنیم که جنگ برای غلبه اسلام رو جنگ باطلی بدونیم و به تکثر و پلورالیسم تن بدیم، و نه اینکه از اون طرف متحجرانه این درگیری رو تعریف کنیم، بلکه باید برخورد فعال داشته باشیم و بتونیم یک ادبیاتی رو از دین استنباط بکنیم که بشود این درگیری وسیع و عظیم رو با او سامان داد، بعد دانش‌های لازم رو برای این هدایت این درگیری و جنگ مهیا بکنه. و بدون او ما تو این جنگ معلوم نیست توفیق جدی داشته باشیم. و این جنگ بسیار جدی است، یعنی دشمن کمر همت بسته است به اینکه اسلام نباشد، به خصوص اسلام با قرائت اهل بیت. بنابراین ما در وسط یک معرکه هستیم، در وسط این معرکه نیاز داریم به اینکه این جهاد اسلامی رو تفسیر کنیم و بتوانیم به خصوص از عاشورا که نقطه جوشش و تحریک عقلانیت و احساسات ایمانی ماست، هم تعقل ما رو نورانی میکنه هم احساسات ما رو سرشار میکنه، تو این درگیری و ظرفیت یک درگیری آخر از زمانی رو ایجاد میکنه و ما رو مسئول میکنه در مقابل کفر، از ظرفیت عاشورا استفاده کامل رو بکنیم برای ساماندهی این درگیری عظیم آخر از زمانی که انشالله منتهی به ظهور میشه و تمام ظرفیت های دنیای اسلام رو استفاده بکنیم. حالا من این بحث رو از یه نقطه شروع میکنم، ادامه بحث با اساتید دیگه. فقط یه نکاتی رو من به عنوان تنبیه و توضیح اشاره میکنم. اون چه هم عرض میکنم برای اساتید و عزیزان من زیر به کرمان بردنه، ولی خب دیگه بضاعت مزجاتیست. عنایت کنید، اول نکتهی که هست این است که جنگ در اسلام به یک معنا دفاعی است. همه جهادها دفاعی هست. دیدید مرحوم شهید مطهری این معنا رو خوب توضیح دادن، تا اینجای کار رو خوب پیش بردن که ما دو نوع جهاد داریم. یک نوع جهاد جهاد دفاعی است و بعد جهادهای ابتدایی رو ایشون تلاش کردن به جهاد دفاعی برگردونن، یعنی جهاد اسلام دفاع در مقابل دشمن است. حالا اینو باید بحث کنیم. خب ما یه جهادی داریم، جهاد دفاعی است. اگر مال کسی، جان کسی، ناموس کسی، حدود حقوقش مورد تعرض قرار گرفت، او حق داره از خودش دفاع کنه. هیچ کسی نیست که بگه این جهاد جهاد بدی است. اگر یه شخص یا یک جامعه مورد تعرض دشمن قرار گرفتن و دشمن امنیت اونها رو، امنیت سیاسی و فرهنگی و اقتصادیشون رو در معرض تهدید قرار داد، سیانتشون رو در معرض تهدید قرار داد، اونا حق دارن از خودشون دفاع بکنن، حق دارن برای مکتب خودشون، برای حقوق خودشون سیانت ایجاد بکنن در جهان، مسئولیت ایجاد بکنن از خطر. این جهاد جهاد دفاعی است، از ساده ترین شکلش که به حقوق شخصی یک نفر تعرض میشه، تعرض به مالش، به ناموسش، به ارزش، به جانش میشه و او از خودش دفاع میکنه. حالا در راه این دفاع یا میکشد یا کشته میشود. این یک قسم دفاع. هیچ کس این نوع دفاع رو بد نمیدونه و هیچ کسی نمیتونه بگه اگر کسی به شما تعرض کرد شما صبر کنید، دست رو دست هم بگذارید تا او به تعرض خودش ادامه بده. حق دفاع دارید. البته این ربطی به بحث درگیری بین مؤمنین و نقاشی که بین مؤمنین واقع میشه نداره ها، بس موضوع جهاد اینجا نیست، اونجا جای گذشت و ایثار و فداکاری و صبر و کظم غیظ و احسانه، اون ربطی به اینجا نداره. ولی اگر کسی به حدود انسان تعرض کرد، همه قبول دارن که انسان حق داره در مقابل این تعرض به حدود و حقوق خودش دفاع کنه و این دفاع هم دفاع محترم و مقدسی است. حالا سوال این است که این فقط در حوزه خصوصیه یا اگر به حقوق یک جامعه ای تعرض شد، دشمن حقوق اجتماعی یک جامعه را در معرض خطر و تهدید قرار داد، آیا باز هم دفاع از حقوق خود این کار مقدسی است و کار مقدسی نیست؟ بی تردید دفاع از حقوق خود و درگیری در راه تثبیت حقوق اجتماعی خود، این هم یک دفاع مقدس و دفاع حقی است. بنابراین اگر جامعه‌ای به حقوق فرهنگی و حدود فرهنگی و سیانت فرهنگی یک جامعه، سیانت اقتصادی یک جامعه، سیانت سیاسی یک جامعه رو در معرض تهدید قرار داد، این جامعه حق داره در مقابل این هجوم دفاع بکنه و اگر بکشد یا کشته بشود، این در واقع جهاد دفاعی است و جهاد محترمی است. سوال اساسی که اینجا مطرح هست اینه، چرا دفاع از مال خود، دفاع از مال، دفاع از جان، دفاع از ارث و حدود و ثغور، این دفاع مقدس است؟ چرا؟ مقدس بودنش به چی برمیگرده؟ به این برمیگرده که من از خودم دفاع میکنم. یعنی محور تقدس جهاد دفاع از خوده. محور حقانیت جهاد این است که من خودم به خطر افتاده باشم یا نه. وقتی جهاد مقدس است که حقیقت و حق به مخاطره بیفتد. کدام جهاد مقدسه؟ اگر من یه موقع یه مالی دارم که این مالو نابحق به جواب به دست آوردم و از این مالی که نابحق به دست آوردم در مقابل صاحبان مال دفاع میکنم، شما یا این درگیری رو حق میدونید یا میگید این جهاد نابحق است. من برای خودم یه حریم خصوصی درست کردم که حق نیست. وقتی میخوان منو محدود کنن در مقابل اونها میستم، ایستادگی میکنم، کشته میشم، میکشم. این درگیری حق است یا نابحق؟ قطعا نابحقه. معیار حقانیت دفاع این نیست که من از خودم دفاع میکنم. انسان از خودش هم که دفاع میکند اگر حق نباشد، این دفاع دفاع مقدس نیست. تقدس دفاع به اینجا برمیگرده که من از حق دفاع بکنم. هرگاه به حق هجوم شد و شما از حق دفاع کردید، این دفاع دفاع مقدسی است و کسی نمیتونه بگه این دفاع دفاع غلطی است. حالا آیا حتما باید حق خصوصی من باشه؟ یا اگر تعرض به حریم حقوق اجتماعی شد، اونجا ما حق دفاع نداریم، نباید دفاع کنیم؟ یا اگر دفاع کردیم، این دفاع نابحق است؟ بی تردید اینجوری نیست. حالا اگر مرزهای جغرافیایی برداشته شد، ما میخواییم از حقوق انسانیت در جامعه جهانی دفاع بکنیم و عده‌ای متعرض این حقوق میشن، آیا این دفاع دفاع حقی است یا دفاع باطلی است؟ بی تردید این دفاع باز دفاع حقی است. اون چه که مبنای بسیاری از مداخلات مستکبرین جهان در روابط جهانی است به همین امر برمیگردونن. میگن ما از حقوق بین المللی انسانها دفاع میکنیم، ما از حقوق بشر دفاع میکنیم. حق است، حق اختصاصی به یک فرد و یک جامعه و یک فرهنگ هم نیست، حقوق عامه جهانی رو ما مدیران جهانی ازش دفاع میکنیم. بله، در حوزه روابط اجتماعی خاصتون شما یه نظام حقوقی برای خودتون داشته باشید، ما در اونجا دخالت نمی کنیم. ولی حقوق جهانی رو ما ازش دفاع می کنیم، حقوق بین الملل رو. و شما هم حقوق داخلیتون هم نباید معارضه با حقوق بین الملل باشه. لذا ببینید حرفشون اینه، میگن مثلا فلان کشور برخلاف حقوق بشر اقدام می کنه. معنای حرفشون چیه؟ معنای حرفشون اینه که شما حق ندارید برخلاف حقوق بین المللی که ما برای بشر تعریف کردیم، حقوق جهانی، منشور جهانی حقوق بشر، شما حتی در داخل کشور خودتون حق ندارید بر علیه این حقوق قیام بکنید و اقدام بکنید. نمیتونید بگید داخل کشور من است، به شما چه مربوطه. اگر شما خواستید در داخل کشور خودتون کاری بکنید که حقوق بشریت رو به خطر میاندازد، که اونجا جامعه جهانی حق داره عکس العمل نشون بده، چون حقوق جامعه جهانی رو به خطر میاندازید. سلاح‌های تولید می‌کنید که امنیت جهان رو به خطر می‌اندازد، ما در مقابل شما ایستادگی میکنیم، جامعه جهانی مقابل شما میستد. چرا؟ چون امنیت جامعه جهانی رو به خطر میاندازید. حالا اگر نه کاری با امنیت جامعه جهانی ندارید، تو داخل مرزهای خودتون قواعدی رو حاکم میکنید که اون حقوق بشری که ما برای همه ملت‌ها در نظر گرفتیم، شما نسبت به جامعه خودتون، ملت خودتون، شهروندان خودتون اون حقوق رو زیر پا میگذارید. باز هم ما دفاع از حقوق بشر میکنیم و برای حفظ حقوق بشر حق خودمون میدونیم که شما رو محدود بکنیم، از بیانیه‌های ساده تا بیانیه‌های که مبنای تصمیم گیری جامعه جهانی است تا جنگ نظامی. دیدید با همین مبانی جنگ را میندازن دیگه، و این جنگ ها رو هم توجیه میکنن. خیلی جالبه، یه حقوق جهانی تعریف کردن، بعد برای دفاع از این حقوق جهانی جنگ را میندازن. کار ندارم که راست میگن دنبال اون حقوق هستن یا نیستن، ولی ببینید شیوه کار چجوریست. حقوق مشترکی رو برای جامعه جهانی، برای بشریت در نظر گرفتن، میگن این حقوق باید حفظ بشه، صیانت از این حقوق، دفاع از این حقوق دفاع مقدسیست، همه جامعه جهانی هم باید متعهده به رعایت این حقوق باشند. بعد این حقوقی که تعریف میکنند هر کجا تخلف بشه قوانین کیفری برش در نظر میگیرند، تا جایی که برای خودشون حق میدونند که دخالت بکنن، یه قدرت رو ساقط بکنن، دولت سازی بکنن. الان دخالتشون در منطقه همینه دیگه، دلیل دیگه برای این دخالت که ندارن. میگن حقوق بشر، حقوق انسانیت در منطقه رعایت نمیشه، هم امنیت جامعه جهانی تهدید میشود، هم حقوق ملت‌ها تو خود این کشورها مورد تعرض قرار گرفته، ما وظیفه میدانیم که از این حقوق دفاع بکنیم. حالا سوال همین است، اگر همین شیوه رو ما به حسب ظاهر بخوایم دنبال کنیم، حقوق جهانی که ما باید از او دفاع کنیم، برای اون نهادهای بین المللی در نظر بگیریم، همه وظیفه خودشون بدانن از اون حقوق دفاع بکنند، و دفاع از اون حقوق دفاع حقیست، این کجاست؟ این چیه؟ آیا فقط حقوق مادی است یا نه؟ اینها وقتی حقوق بشر می نویسند مبتنی به قول خودمون بر یک چارچوبه فکری، بر یک پارادایم، مبتنی بر یک بنیانهای اعتقادی و مبتنی بر یک تفکر، این حقوق بشر رو نوشتند یا نه؟ این حقوق بشر رو همینطوری پراکندگویی کردن، پراکنده نویسی کردن. می تردید حقوق بشر رو نوشتن مبتنی بر یه ایدئولوژی، بر یک مکتبه. حالا اگر مکاتب در حقوق بشری که می نویسن با هم اختلاف پیدا کردن، اگر حقی که اونها می نویسن مبنای حقوق بشرشون باطل بود، یعنی از اساس بنیانی که مبتنی بر اون بنیان حقوق بشر رو تعریف میکنن و بعد میخوان این حقوق رو جهانی کنن، برای جهانی سازی این حقوق یک فرهنگ و یک نهادهای بین المللی ایجاد میکنن، ابزار پشتیبان ایجاد میکنن، اگر از اساس این بنیان حقوق بشری که تصویر میکنن بنیان باطلی است و حق جای دیگری است، آیا برای گسترش و بست اون حق در جهان حق است که ما جهاد کنیم، دفاع بکنیم، نگذاریم اونا اون بنیانی رو که در جهان گذاشتن گسترش بدن؟ یعنی مبتنی بر یک مبنایی یه تعریفی از حقوق کردن که اصلا از اساس این مبنا باطل است، و اون نظام حقوقی که اونها میخوان در جهان حاکم بکنن از اساس حق رو دگرگون میکند. خوبی ها و بدی ها رو جابجا میکنه. آیا اگر ما مقاومت بکنیم در مقابل جهانی شدن این حقوق و برنامه ریزی کنیم برای یک مقاومت، یک خط استراتژیک مبارزه طراحی بکنیم، و دائما در این مسیر یه مبارزه همفضا و روبه رشد داشته باشیم و سعی کنیم قواعد مبارزه رو کامل بکنیم، آیا این دفاع دفاع حقیست یا دفاع ناحقیست؟ بی تردید این دفاع دفاع حقیست. لذا به نظر میاد همه عقلای جهان که خودشون رو عقلا میدانن، همین هایی که با خشونت مخالفند و با درگیری و جنگ مخالفند به حسب ظاهر و دعوت به صلح جهانی میکنند، همه اینها میگن اگر یک کسی خواست صلح جهانی رو به خطر بیندازد، یک کسی خواست حقوق بشر رو به خطر بیندازد، امنیت جامعه جهانی رو به خطر بیندازد، یه جامعه ای اهل یه تمدنی، یه فکری، یه فرهنگی، قومی خواستن این کار رو بکنن، میتوانید شما با اونها مبارزه کنید و این جهاد، این مجاهده مجاهده حقیست، این جنگ جنگ حقیست. بلکه یه قدم جلوتر میرن میگن شما نه فقط باید دفاع کنید، باید سعی بکنید که دائما حقوق بشر بهتر محقق بشود. اگر تو یک سطح همه جامعه جهانی به حقوق بشر ملتزم شدن، باز هم شما تلاش کنید یک حقوق بشری تصویر کنید که سطح بالاتری از حقوق بشر رو استیفا میکنه، در راه او مبارزه کنید. بنابراین با توجه به حقی که تعریف میکنن، نظام حقوقی که تعریف میکنن، یک جهاد منفی یک جهاد مثبت تعریف میکنن، یک در دفاع در مقابل کسانی که مانع تحقق این حقوق میشوند، به یک جهاد جهاد مثبت برای گسترش این حقوق در جهان، ارتقاء حقوق در جهان و بهتر عمل شدن به حقوق، این دوتا رو در نظر میگیرن. میگن هر دو جهاد هم جهاد مقدسی است. چه تلاش کنید که حقوق بشر در جهان بست پیدا کنند، چه در مسیر این تلاش با کسانی، فرهنگهایی، جوامعی، ملتهایی، اقوامی که مقابل گسترش این حقوق می ایستند به جنگید، این حق است. این جهاد جهاد مقدسه، این دفاعه. خب حالا اگر کسی با بنیان حقوقی اینها در جهان مخالف بود، یعنی از اساس اون نظام حقوقی رو قبول نداشت و گفت این نظام نظام باطلی است، این نظام حقوقی که محورش در دوره‌های اخیر شده حق توسعه، یعنی میگن جوامع جهانی حق توسعه دارند با همون مفهومی که خودشون از توسعه تعریف میکنن، یعنی تحول همه جانبه جوامع، حتی تحولات انسانی، تغییر اخلاق، فرهنگ، افکار و رفتار انسانها به نفع رشد بهره‌وری از جهان و به نفع به یک معنا رشد تولید و رشد سرمایه. اگر کسی در این حق محوری با اونها مخالف بود و گفت اصلا حق اساسی بشری نیست، حق اساسی که باید تبدیل بشود به نظام حقوق، حق تقرب به خدای متعال، حق بندگی است، حق برخورداری از توحید و معرفت به خدای متعال و عبودیت، این حق همه انسان هاست و پشتوانه این حق هم خود خدای متعال. خدای متعال همه انسان ها رو درشون ظرفیت رسیدن به قرب و توحید رو قرار داده و بستر جهان رو هم بستری قرار داده که همه می توانن تو این بستر رشد کنن و به توحید برسن، موحد بشن. یعنی حق توحید یک حق جهانی است. اگر این تعریف تغییر کرد، اون حق محوری که شما بر محور او میاد نظام حقوق می نویسید، الان منشور سازمان ملل نوشتن، حقوق بشر نوشتن، بعدم همه جا تلاش میکنن حقوق بشر رو محقق کنن، اصلا کار ندارم که حالا خود این تبدیل شده به یه مکر و از او سوء استفاده هم میکنن برای پیش برد مقاصد سیاسی خودشون، برای اغراض فاسد خودشون. قدرت ها همین حقوق بشر رو هم ابزار و دسیسه شیطنت و چنگندازی به جهان قرار دادن، اصلا کار با این ندارم. فرض میکنیم اینجوری نیست، یه عده‌ای نشستن حقوق بشری نوشتن و بعدم واقعا میخوان همین حقوق بشر جهانی بشود، ولی بنیان این حقوق فاسد است. یعنی میخوان یه نظامی در جهان بسازن، بنیان این معروف منکر است، این منکری است که معروف شده. حق محوری که حول او حقوق بشر رو چیدن حق اصلی نیست. حق اصلی، حقیقت اصلی خدای متعال است و حق اصلی انسانها حق موحد شدن است، حق تقرب. انسان حق تقرب دارد، خدا متعال این حق رو به او داده. عدالت هم بر همین پایه تعریف میشه، همه ی حقوق دیگر بشر هم بر همین پایه تعریف میشه و اونا رو این حق خط کشیدن. شما در منشور سازمان ملل چیزی به نام توحید رو نمیبینید. اگر هم گفته میشود آزادی عقیده و عقاید محترمن، اولا اینو کنار بقیه حقوق قرار میدن تو موازنه، و ثانیاً مقصودشون نیست که انسان حق دارد موحد باشد و این حق انسانه و حقیقت توحید حقیقت است در عالم. این مسئله نیست. مدار حق و به حضرت حق بر نمیگردونن، بلکه میگن انسان حق دارد هر جوری میخواهد بیاندیشد، این مربوط به حوزه خصوصی اوست و حق خود اوست. بنابراین عقیده به تبع انسان محترم میشود، نه اینکه توحید محترم است و چون توحید محترم است همه حق دارن موحد باشن. بنابراین این حق محوری رو شما اصلا اثری ازش تو در نظام حقوقی حاکم بر جهان نمیبینید. پس این نکته اول که اگر تحرک مثبت و جهاد و تلاش برای تحقق حق در جهان یک استراتژی است، یک تدبیر دائمی است و دائما همه برنامه ریزی ها باید برای تحقق حق باشد و تلاش برای تحقق او یک جهاد مقدس است، و از اون طرف اگر در مقابل تحقق این حق در جهان مقاومت شد و نگذاشتن این حق بست پیدا بکنه، یا جلوی امنیت این حق رو گرفتن، سعی کردن محدودیت برش ایجاد کنن، درگیری برای رفع این موانع جهاد مقدسی است. این ظاهرا چیزی است که همین مدعیان حقوق بشر، همین هایی که اسلام رو متهم میکنن به خشونت، همه قبول دارن. فقط نزاع بر سر این است که اون حقی که ما باید برای تحققش در جهان برنامه ریزی کنیم و باید درگیر بشیم، یک جنگ همه جانبه داشته باشیم ولو منتهی بشود به کشته شدن و کشتن، تا اونجا پای این حق بایستیم چیست؟ آیا همین منشوره یا چیز دیگریست؟ اگر ما بخواییم یه منشوری از حقوق بنویسیم، بر چه محوری میخوایم بنویسیم؟ آخر کار این میشود که همه این حقوق باید منتهی به توسعه مادی بشود. این حقوق اجتماعی که شما تعریف میکنید برای ملت ها و برای جامعه جهانی، خروجی و نهایتش کجاست؟ میخواید به کجا ختم بشه این حقوق؟ پایانش توسعه است که شما تعریف میکنید. اگر کسی تو این پایان با شما مخالف بود و این رو حق نمی دانست و حقیقتاً هم حق نبود، هدفی رو که شما از این حقوق جهانی تعریف می کنید حق هدف باطلی بود. همه این حقوق در مسیر یک هدفی است. اون هدف اگر هدف باطلی بود که دنیا پرستی است، درگیری با این نظام حقوقی می شود درگیری حق. مبارزه همه جانبه برای جلوگیری از تحقق این نظام در جهان یک دفاع حقی است، ولو به کشتن و کشته شدن ختم می شود. دعوا سر همینه دیگه. اونا میگن این حقوقی که ما میگیم حق است، اون چه شما میگید باطله و ما حق داریم برای تحقق این حقوق حتی در جغرافیای شما دخالت بکنیم، حق داریم تجسس کنیم، تفحص بکنیم، از اسرار شما با خبر باشیم، حق داریم محدودیت براتون ایجاد بکنیم، حق ماست، و سرانجام حق داریم به اسم جامعه جهانی لشکرکشی نظامی بکنیم. سوال این است، از این طرف اگر اون نظام حقوقی که شما تعریف میکنید نظام باطلی بود، اونایی که طرفداران حق حقیقی هستن حق ندارن یه چنین اقدامی رو در جهان بکنن و استراتژی خودشون رو مبارزه بر علیه شما بگذارن و بگن ما جنگمون همه جانبه است. همونی که امام رضوان الله تعالی علیه میگفتن، میگفتن تا ظلم هست مبارزه هست، و تا مبارزه هست اسلام هست، و تا اسلام هست ما هست. این نکته اوله که اولا دفاع از حق، دفاع از حقیقت، حقیقتی هم که ما میگیم حقیقت مبهمه، ذهنی نیست، حقیقت حضرت حق است. دفاع از تحقق توحید در عالم، دفاع از بست عبودیت و بندگی و معرفت در عالم یک حق است. این دفاع هست، دفاع از حقیقت است. تلاش برای بست این حقیقت یک جهاد مقدسه. درگیری با موانعی که جلوی بست این حقیقت در جهان رو میگیرد یک دفاع مقدس و یک جهاد مقدس. این نکته اول. دیگه فرصت گذشت و اصلاح میکنم، حالا انشالله اگر خدا متعال توفیق داره مقدار این بحثی که دو جلسه بست بریم تا برسیم به انشالله به عاشورا و اینکه چجوری عاشورا محور حق و حقیقت است انشالله جلسات بعد. السلام علیک یا ابا عبد الله. عذرخواهی میکنم امشب نتوانستم بحث رو تقدیم کنم، فرصت اساتید گرفته شد. عذرخواهی میکنم انشالله حالا ادامه بحث برای فرصت آینده. السلام علیک یا ابا عبد الله. السلام على الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله. امشب مهمان امام مجتبی بشیم، با حضرت بریم گودی قتلگاه و کربلا برای امام حسین گریه کنیم. همتون شنیدید تو آخرین لحظات سید الشهدا بر بالین امام مجتبی گریه میکرد. فرمودن چرا گریه میکنی؟ به تعبیر من فرمود چجوری گریه نکنم، شما رو تو این حال میبینم. فرمود لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، تو آخرین لحظاتت 30,000 نفر تو رو محاصره میکن، تشنه ام تشنه، ز پا تا سر من می سوزد، کار زهر است که بال و پر من می سوزد. من بس که در سینه خود شعله ماتم دارم، از دم و باز دمم بستر من می سوزد. باز هم روی لبم قصه مادر گل کرد، باز هم در نظرم مادر من می سوزد. خودم دیدم آتش شعله می کشید و او پشت در از امیرالمؤمنین حمایت می کرد. هرچه آتش شعله کشید کنار نرفت. تعبیر از مرحوم علامه مجلسی زاد الله فی درجات هست: شعله های آتش مثل تازیانه به صورت بی بی دالم میخورد. باز هم روی لبم قصه مادر گل کرد. باز هم در نظرم مادر من میسوزد. بر لبم روزه لا یوم که یوم العاشور، عالم از زمزمه آخر من می سوزد. چشم وا کردم و دیدم که به صحرای غمی خیمه هاییست که دور و بر من می سوزد. دختری می دود و روی لبش این آواز: ام دریاب مرا معجر من می سوزد. هجله ای زیر سم اسب به پا شد، دیدم با تن له شده نیلوفر من می سوزد. وقتی هم اوش آمد بالا سرش، دیگه کاملا زیر سم اسب ها لگد مال شده بود. در سراشیبی گودال در آغوش حسین تن بی دست گل پرپر من می سوزد. آخرین زمزمه از تشنه گودال آمد: قطره ای آب خدا حنجر من می سوزد. آن طرف غارت پیراهن و خود و نعل، این طرف لطم زنان خواهر من می سوزد. یه لحظه ای بر امام حسین پیش آمد، دیگه نه خودش توان دفاع از خودشو داشت، نه کسی بود از امام حسین دفاع کند. همه اون کسانی هم که از برق شمشیر و مهابتش جرأت نزدیک شدن رو بهش نداشتن، وقتی فهمیدن دیگه کارش تمامه، نمیتونه از خودش دفاع کنه، منو به بخش یا بقیت الله جسارت کردن، بهش نزدیک شدن، از نزدیک سنگ بارانش کردن.
حتی ناتوان ها با چوب و عصابش حمله بر شده بودن. شاید امام مجتبی علیه السلام که فرمود لا یوم کیومک، 30,000 نفر تو رو محاصره میکنن، همین لحظه رو میدی. برای همین لحظه عبداللهشو تربیت کرد، آماده کرد. لذا دیدن فقط یه طفل از خیمه ها بیرون دوید، در زیر برق شمشیر آب و نیزا خودشو به امام حسین رسانی. ای چه کردی آقازاده امام مجتبی، چرا آمدی؟ چه قصه ای بود رو دل عموت گذاشتی؟ اول دستشو سپر کرد، سپس خودشو تو آغوش عمو انداخت. خدا لعنت کنه ارمله رو. چند تا داغ به جگر امام حسین گذاشت، یکیش تیری بود که به گلوی علی زد و دیگریش این آخرین داغ بود، در حالی که در آغوش عمو بود او رو هدف تیر قرار داد. حقیقتاً لا یوم کیومک یا ابا عبدالله، اینقدر تنها شده بود. حتی اونایی که تکلیف نداشتن وظیفه میدونستن بیان ازش حمایت کنن، ولی یا ابا عبدالله طولی نکشید و رفع علی القنات رأسه و سبی اهل کلبیه